بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلام عليكم ورحمة الله. خب، مرحوم شیخ رحمة الله عليه وارد یک بحث تصوری میشن با اونم این که مراد از اعواز چیه، و انصافا از اون بحثایی که کاملا نشون میده چقدر فقه ما در مباحث عقود و مانند این نیاز داره که یک نسبت مشخص بین خودش و عرف پیدا بکنه، تحلیل های عرفی جایگاهشون رو پیدا بکنن. حالا این انشاءالله وارد مد میشیم. دوستان در نظر داشته باشن الان داریم یه چیزایی بکنیم که آیات نداریم، روایات نداریم، اما متن زندگی مردم اینا پیش میکنه. چرا از اهل بیت نپرسیدن یا نه؟ مثلا خود اهل بیت علیهم السلام گاهی اوقات اینجور مسائل شارع عرض میکنن، بعد شارع خداوند متعال به دست سفرا اش رسول اکرم ایشون کاری که میکنه اینه که یک جریانی رو در بین مردم ایجاد میکنن. این جریان خودشون با اون تربیت شرعی که پیدا کردن خیلی از وظائف رو خودشون میفهم. مسئله ارتکازات متشرعه همینه. ارتکازات متشرعه گاهی وقت شما نگاه بکنی به این راحت یا آیه و روایت گیر نمیاری که مطلب اثبات بکنه، اما در این حال میفهمید که این حرف حرف شرع، خودتون نمیفهم. یا یه روایت هم هست شما ندیدی. خب خیلی از اوقات مردم کارهایی که میکنن، این مردم متدین ما، این هایی که برخواه منبر علما بزرگ شدن، حتی اونایی که خیلی هم منبر علما بزرگ نشدن، ولی همین تو این جامعه این مهم شاشا همینه، تو این جامعه، تو این فضا، این فضا طور اینا رو تربیت میکنه که برای طرف آیه و روایت ندیده ولی خودش میفهمه که فلان کار خوبه یا فلان کار بد. بهش بگه آجان تو این مورد مطالعه داشتی؟ میگه نه. از کسی چیزی پرسیدی؟ میگه نه. ولی خودش میفهمه که فلان کار بده یا نمیکنه، یا اگرم بکنه معترف به این که بد، یا فلان کار خوبه بد. به چه دلیلی؟ میگه خب آدم خودش میفهمه. این هایی که داریم بین مردم این نتیجه تربیت جمعی شعار مقدس است که در تاریخ جاری شده. طوری شعار مقدس میخ خودشو اون موقع کوبیده که الان هم متدینین به دین او میفهمن که دین او فلان لوازم رو داره، اما تو منابع دینی شاید چیزی رو ندیدن، حتی شاید چیز خیلی زیادی هم نباشه. برای آشنایی با این بحث، ارتکازات عقلا، اینها خیلی هاشون طوری که شعار مقدس نمیاد اینها رو به هم بزنه، چون اینا به شکل طبیعی ایجاد شده. یعنی شعار مقدس وقت تکوینن بشر رو نازل به این عالم ماده کرده، خب تو این عالم ماده با این لوازمش، با اون قوایی که شعار در درون وجود انسان گذاشته، اینا رو که به هم میذاری ترکیب میکنی، اصلا بشر هدایت می شود به یک سری کارها. این مسئله هدایت یکی از اون چیزهایی که جای کار داره، خیلی بهش پرداخته نشده. حتی من به یاد دارم شاید تحریف دارم ایشون رضوان الله علیه، ایشون بودن تو اون براهین و بر توحیدشون مسئله هدایت که مطرح میکنن، اشاره میکنن که این از اون ادله متروک تقریبا کم مورد اعتناس، با اینکه در قرآن بهش پرداخته شده به دلیل هدایت، که ما در عالم یک هدایتی رو میبینیم. این هدایت در موجودات تکمیلن هست رو به یک سمت سوی میبره، کاشف هست از وجود حادی. این از ادله قرآنی توحیده. میدونید حالا قرآن اینا رو به عنوان دلیل مطرح نمی کنه بر توحید، قرآن اینا رو به عنوان منبه مطرح میکنه. اگر نه در فرهنگ قرآن قرائنی وجود داره که هیچ وقت برای توحید اقامه دلیل نمیخواد بشه، و فالله شک کن اصلا جای شک نیست، اصلا مطرح نیست، لکن منبه، یعنی یک امر بسیار بدیهی که مغفول واقع شده. این هم خلاصه قرآن مسئله هدایت مطرح میکنه در عالم هست. اون وقت اگر ما بتوانیم این هدایت تکبیری رو امتداد به تشریع بدیم، افعال اختیار مکلف اینا هست، شمایی که تو این عالم ماده زندگی میکنید با این لوازمتون، با این نیازهایی که دارید، جامعه ایجاد میشه، این جامعه نیاز داره به یک سری تبادلات، این تبادلات اقتصادی پا میگیره، تو این تبادلات اقتصادی چه میشه یه جایی هم میرسی که خب گندم میشه نایاب. این سیر طبیعی اگر وجود داشته باشه که بشر هدایت طبیعی خودش میرسه که اینجا باید چه کنه، این چیزی نیست که شهر بخواد اینو به هم بزنه. نبی اشاره تبارک و تعالی اونطور که سیق نشون داده اینه که اینها رو تایید کرده و اشاره با اینا کنار بوده. حدود سقوط. ولی بله، گاهی اوقات هست که یک سری عوامل غیر طبیعی وجود داره، مثل سیاست های تواقید در طول تاریخ کنا مسیر زندگی بشر رو گاهی اوقات اجازه ندارم شکل سیر طبیعی جلو بیاد و پیشرفت بکنه، من هر تش کنم اونو دیگه نمیشه بشاره نسبت. حالا این نکات باید بررسی بشه در جای خودش. حالا به مناسبت این بحث که میخواستیم شروع بکنیم اصلا یه اشاره بشه که دوستان در مورد مدارک این فتاوا خشک به فقه نگاه نکنن، که بعد مشکل پیش بیاد که آقا مثلا این فتاوای شیخ اعظم مثلا مدرکش کو، حالا هی بس اشاره هی برق میزنید چی هم پیدا نکن. بحثمون رو شروع بکنم. اعواز چیه؟ ثم ان المحكي عن التذكره ان المراد به اعواز مثل الله يوجد في البلد و ما حوله. علامه در تذکره رو گفت که اعواز یعنی که تو این شهر و در اطراف این شهر یافت می نشود، عشان که اون شعر معروف یافت می نشود آنم آرزوش. اینو میگیم ما اعواز. و زادت المسالک قبله، شهید ثانی یک قید دیگه اضافه کرده، مما ينقل عادتا منها الی. فرمودن که ما حوله یعنی تا کجا، ما حوله رو مشخص بکنید، ما حوله عرض کنم که مثلا یه فرسخ دو فرسخ چقدره. شو فرمودن از اونایی که به قول امروزی ها ترانزیت یا بگو مثلا صادرات واردات، اینجا واردات کالا کارونم خصوص این جنس ظاهرن، مثلا که از این منطقه به این شهر مرسوم باشه، عادی باشه که مردم این شهر پیش میاد که نیازشون نسبت به فلان کالا رو از فلان منطقه ای تامین میکنن که بسا مثلا دو فرسخ فاصله داره با اینجا، یا بیشتر. این الان مانحنفی خیلی مسئله عوض میشه دیگه، الان دیگه تا دلت بخواد از کشورهای مختلف دنیا یا از اون ور دنیا به این ور دنیا واردات صادرات وجود داره. کما ذکروا فنقطاع المسلم فی، عرضان که این مطلب رو در مورد نایابی نبی بی سلام هم گفتن. مبیع بیع سلم تبدیل مسلمان فیه بهش میگن دیگه، یعنی کالایی که در اون سلم اعمال شده. خب عقل و سلم هم از عنایت دارن، مشتری سمن رو نقد میده، مبیع قراره که توسط بایر هم مثلا 6 ماه بعد تحویل داده بشه، پیش فروش شده بینش. اونجا هم این بحث هست که باید یک مبیع چیزی باشه که سر 6 ماه پیش اونو عادتا پیدا کرد و تحویل مشتری داد. پول الان میگیره، میگه آقا من 6 ماه بعد مثلا میشه تیر ماه از شما مثلا 5 تن گندم تحویل میگیرم. 5 تن گندم عادتا تیر ماه گیر میاد، معامله درست، معامله منعقد میشه. ولی حالا اومدیم یهویی برای اون تاریخ فرا رسید گیر نیومد. اونجا هم همین بحث مطرحه. و انجام المقاصد الرجوع فیه الى العرف، در جامع مقاصد عرضم که رجوع به عرف اینجا مطرح شده که اینم معیار محقق کرکیه دیگه. ایشون مثل مرحوم علامه و به تبعش شهید استانی ضابطه نداده، ایشون گفته توی باشه که عرف بگن فلان کالا نایاب است، بگن اعوذا اعوذا هنته، این هم نظر دوم. شیخ میفرماید یوم کنن یقال ان مقتضا عموم وجوب اداء مال الناس تسلیتهم علی اموالهم اعیانا کانت امت الذمه وجوب و تحصیل مثل کما کان رجب و رتب العین اینما کانت ولو کانت فی تحصیلها مؤونه کثیره. شیخ میفرماید مضمون الله اینجا بنابر مقتضای قاعده سلطنت باید بهش گندم اگر خودش نیست مثلش از هر راهی از تحویل بدن، چون گندم مثلی فرضم اینه که در ذمه شخص گندم ثابت شده. اگر در ذمه شخص ضامن گندم ثابت شده و اون گندم ها ملک مضمون الله از هر کجا هست باید گندم بهش تحویل داده بشه. این مقتضای قاعده اولی همین، فرق نمیکنه مال انسان عین باشه یا در ذمه دیگران باشه، انسان بر اون مال تسلط داره. پس اینکه وادارش بکنیم قیمتش رو بگیره این خلاف است. جواز قیمت گرفتن دلیل میخواد، وگرنه از همون تحصیل مثل. پس با هر بحث عین همینه، اگر عین مالش موجود بود چی میگفتیم؟ میگفتیم ضامن باید اون عین مال رو برگرداند به هر از به شیوه ممکن. اگر ممکنه ولو با زحمت زیاد ولو با هزینه زیاد، باید اون زحمت و هزینه رو به هر حال اعمال بکنه تا مال مردم رو برگردانه. این قاعده کلی. ولذا کان یجب تحصیل المثل به یزمان کان. این مطلب که در مورد عین گفتیم در مورد مثل هم همینطوره، چون همانطور که عین ملک مالک بود، مثل عین هم در مثلیات ملک مالک در ذمه و باید اینو تحویل بده. ولذا کان یجب تحصیل المثل به ای ثمن امکان، به هر قیمتی میخواد باشه باشه، باید به حال مثل رو باید آماده کنه تحویل بده. همون فرق قبلی که صاحبها کدوم بود شما نکنم، الخامس بود شما بله تو الخامس، همونی که تو هر الخامس گفت. ولیس هنا تهدید و تکلیف به ما عن تذکره، پس اینی که تذکره گفته این دلیلی ظاهرا نداره. ما چرا باید بگوییم آقا وقتی اون کالا کمیاب شد اعواض داشت میتوانیم قیمت بدیم؟ اینکه تو اعواض کالا به اون معنی که در تذکره گفت ما قیمت بدیم، این خلاف دلیله اولی. بعد اما اگر اینطوری پذیرفت، گفتیم که این حرفی که تذکره خوندیم این مبتنی بر اینه که اعواض موضوع است برای ثبوت قیمت، این اثبات بشه، نه در آیات که نداری، نه در روایات که نداری، در اجماع. لون اقدر اجماع علا ثبوت قیمت اندل اعواض، اگر چون این چیزی منعقد شده باشه که مرحوم علامه هم ظاهرن نظرشون همینه، یعنی معتقدن که اندل اعواض اجماع داریم برای ثبوت قیمت، خب ما در این صورت برن که همین اعواض چیه مثل همه الفاظ دیگه رجوع میکنیم به عرف. تعین ما انجام المقاصد، بیریم ببینیم جامع مقاصد حرفی گفت درست، رجوع میکنیم به عرف، میگیم ای عرف شما از اعواض چی میفهم؟ خب کلمه اعواض به گوش شما میخوره چی میفهمید؟ حالا ممکنه اونا واقعا همونی هم بگن که علامه در تذکره گفته، پس اون وقت حرف علامه در تذکره با اون قیدی که شهید ثانی هم فرمودن این میشه که حالا اون توضیح دیگه، این فرمایش شهید ثانی محدد کردن اون حرف علامه تی قید جدیدی است، اون حوله ها رو داره مشخص میکنه که حوله ها یعنی چی، قید جدیدی به مسئله اضافه نمیکنه. اون فرمایش مرحوم علامه رضوان الله علیه که انو تطبیق عرفه، ایشون میگن من میفهمم عرف به چی میگن اعواض، عرف به این میگن اعواض که شی لا یوجد مگر شی لا یوجد در بلد با ما حوله، من میدونم که عرف به این میگن اعواض. خب این توجیهی که میتونیم هر فرمایش بزرگانه به یک نقطه جمع و اشتراک برسیم. خب از همینجا من از رفقای یه سوال میپرسم، به نظر شما این کاری که مرحوم شیخ رحمت الله علیه الان کرد با فرمایشات بزرگان درسته یا نه؟ یک جای کار محل تأمل، من این که اجماع وقتی میگویی معقدی دارد، اون معقد الفاظش خیلی موضوعیت نداره، اون چیزی که موضوعیت داره معانی هست در معاقد اجماع نه در الفاظ، به خلاف دلیل لفظی مثل آیه و روایت. آیه و روایت الفاظش دارن، الفاظش کاشفند از معنا، ولی خود این الفاظ حجت. در ادله لغوی مثل اجماع شما کلن با معنا کار داری نه با لفظ. لفظ اگر تو روایات بود یه قاعده وجود داره که همین که عقلا این قاعده رو دارن، شما وقتی یک لفظی رو از متکلمی میشنوید بگید که این متکلم این لفظی که به کار برده این دقیقا کیپ معنای مرادش، لذا با پیدا کردن مدلول لفظ از کتب لغت و مانند این میتوانید متکلم نسبت بدید که ایشون این معنا رو اراده کرد. در ادله لغوی چون لفظ نیست نمیشه مثلا به اطلاق تمسک کرد. اگر ما فرض بکنیم علما اجماع کردن روی این عنوان اعواز، آیا اعواز در الفاظ معصوم بوده؟ نه خیر، ما نمیتونیم، شاید معصوم لفظ اعواز رو به کار نبود. از کجا مجمع این نظر معصوم رو فهمیدن، این نظر رو روش اجماع کردن؟ خب مثلا روشن نیست، از کجا معلوم حضرت لفظ اعواز رو فرموده باشه؟ چون معلوم نیست حضرت لفظ عبادت فرموده باشند، لذا پیدا کردن معنای عرفی لفظ عبادت این دعوای درد ما نیست، چون حکم شرعی روی لفظ عبادت رو اون معنایی که به هر حال همه میفهمیم، اون معنای کمیابی نایابی، روی اون معنا حکم مجمعین اونو گفته، شارع اونو برای قرار داد موضوع حکم شرعی، لفظ اعواض که موضوع حکم شرعی قرار نداده. که ما ببینیم آقا جان لفظ اعواض حقیقتا برای چی وضع شده، مثلا کتب لغت ببینیم، اساطیر الحقیقه جاری بکنیم و مانند اینها. اصول لفظی، کارهای لفظی در مورد معاقد اجماع درست نیست. خب این حالا یه اشکالی که گفته شده، میشه حالا یه دفاعی هم از شیخ کرد. ما هم سابقا گفته بودیم، به نظرم تو همین کلاس شما هم یکی دو بار این مطلب اشاره شده که گاهی اوقات این معاقد اجماعات درش یک سری اصول لفظی جاری میشه، مثل اصالت الاطلاق ولی با شرایط. حالا این که مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینجا اومدن و با توجه به معنای عرفی اعواز میخواهند حکم شرعی رو مشخص بکنند در فرض انعقاد اجماع، این یه توجیهی باید داشته باشه. احتمالا یه توجیهش اینه که آقا چون لفظ اعواز زیاد به کار برده شده در الفاظ مجمعی، ما میتونیم حد بزنیم که این لفظ لفظی که تصلا تو روایات خاصش بوده، اون روایات خاص که به دست ما نرسیده به دست اصحاب رسیده تو اونجا لفظ اعواز بوده احتمالا، ولذا با خاطر همین با تحلیل معنای اعواز پیدا کردن معنای عرفی اعواز طبق همون مباحثی که در قواعد ادله لفظی داریم، می توانیم فهمیم که شارع مقدس حکم روی چه موضوعی بار کرده. این حالا یه توجیه. توجیه دیگه هم باز میشه گفت فرمایش برام شیخ، حالا همین به نظرم کافی باشه. خیلی انشاءالله. حالا میخواید مانیتورتون رو خاموش بکنید که کمتر برق مصرف کنه، انشاءالله سیستمتون هم خاموش نشه. کما ان المجمعین اذا کانوا بین معبر بالاعواز و معبر بالتعذر کان المتیقن الرجوع الی الاخص. بعد اگر مجمعین یک گروه لفظ اعواز رو به کار ببرن، یک گروه لفظ تعذر رو به کار ببرن، خب دیگه ما دلیل لفظی دیگه نمیگیم که آجان هر دو تا مثبتینن لذا تمسک میکنیم مثلا به اعم، اینجوری نیست. بل اگر هر دو تا مثبتین بودن ما هر مثلا تو بحث مطلق مقید اینجا مطلق بر مقید هم نمیکردن، اما اینجا یه معنا وجود داره، از این معنا دو تا لفظ وجود داره بین فقها. دقت کردی؟ به خلاف دو تا دلیل لفظی، در دو تا دلیل لفظی شما دوبار یک لفظ از معصوم صادر شده، هر کدوم حجت، هر کدوم موضوع شرعیه. اگر نیازی نباشه که اینا رو تغییر بزنیم، مثلا هر دو تا مثبتین باشن با اون معنای اعم میگیریم. اما اگر تلف بکنیم که یه روایت از معصوم صادر شده و روایت دو تا نقل از معصوم به ما رسوندن، خب راویه برحال ضبط صوت که نیست، فراموش کرده هر اتفاقی افتاده، یه راوی یک لفظ نقل کرده، یه راوی لفظ دیگه، هر دوم ثقه هستن، چون یه دلیل بیشتر نیست، شما همه یه دلیل رو میگیرید، اون اقل رو قدر متعقل رو میگیرید، خب چون لفظ هم مقدمه ریسته به معنا است. تو اجماع مجمعین اگر الفاظی به کار میبرن فقط اون معناه مهمه، نه اون الفاظی که مجمعین به کار میبرن. لذا مجمعین اگر برخی یک لفظی به کار بردن که اقله، برخی لفظی رو به کار بردن که عمه، اون معنای اقل اولویت داره. خب لانه المجمعه، چون اونی که اجماع روش رفته اینه، معقد اجماع اینه، نه اینکه این لفظه ها، نه این معناست، این معنا معقد اجماع. نه ورد فی بعض اخبار سلام، بله در مورد بحث سلام احیانا یک تعبیر تو روایات داریم، اون تعبیری که تو روایات داریم این سازگاری داره با این فتوایی که نقل کردیم از علمای خودمون. وردتی بعض اخبار سلام انه اذا لم یقدر المسلم الی علی ایفاء المسلم فیه خیر المشتری. فرمودن که اگر بایه نتواند مبیع رو تحویل بده سر موعد، شخص مشتری مسلم مخیر است که آیا صبر کنه جناب مسلم یا نه بیعو به هم بزن. ما متخیرش رو کار نداریم که حکم شرعیش چی ها، در مورد مشتری بیع صحیح بوده، ما در مورد بیع فاسد غصب اینا داریم صحبت میکنیم. اون یه بیع صحیح شرعیه، تو بیع صحیح شرعی خب میگه طرف به خاطر اینکه فروشنده نمیتونه سر موعد کالا رو تحویل بده، میتونه کالا رو به هم از روی معامله رو به هم بزنه. حالا این بحث تأخیر کار نداره، صبر کنه یا به هم بزنه. این بحث ما اینه که اونجا لفظ لم یقدر ظاهرا توی روایات وارد شده. خب لم یقدر لفظه، خب از معصوم این به ما رسیده. خب ما باید ببینیم لم یقدر یعنی چی. لم یقدر ما مثل مال ماست که ما همجا لم یقدری همینه دیگه، ما الان لم یقدری وقتی مثلی معوض میشه یه جورایی لم یقدری. لم یقدر آیا مراد عدم قدرت عقلی عرف؟ لزومن اینو نمیفهمه، یک دلیل لفظی داریم دیگه. به کسی بگویی که آجان فلانی نمیتونه، از نمیتونه چی میفهمه؟ نمیتونه اینو میفهمه که آجان یعنی مثلا در بحث کمبود کالا گیر نمیاد تو این شهر، تو این روستای اطراف شهر گیر نمیاد، نمیشه تحویل داد. اینجا میگن نمیتونه. اگه مثلا تو یک شهری خیلی دور دستا وجود داشته باشه اون کالا، هر بهش نمیگن که آقا تو که میتونی تحویل بدی، برو تهیه کن تحویل بده. بعد میگن آقا من نمیتونم. اون یک معنای میفهمه گسترده‌تر از اون معنای عقلی نمیتونم. در فرض اعواز تو اونجاها لفظ نمیتوانم رو عرف به کار میبره. شیخ رحمت الله علیه میفرماید این لم یقدر که در رفایات وجود داره و من المعلوم ان المراد به عدم القدره لیست تعذر العقلی المتوقف على استحاله النقل من بلد آخر. منظور این خوب این نیست که نتواند از شهر دیگری چیزی بیاره، تعذر عقلی اصلا امکان نداشته باشه یه چیزی رو برم بیارم، این که منظور نیست، چه عرفیه. حالا به کسی بگن آقا جان برو فیل بردار، برو از هم بیار، میگه نمیتونم. بهش بگن که آقا جان نه برو همت کن، شاید تونستی مثلا فیل رو از هم برداری بیاری، این شاید بره و بتونه این کار رو بکنه، عقلا محال نیست. عرفا میگن نمیشه. بله ظاهر منها عرفا معاند تذکره، ظاهر عرفی شمانی که تذکره گفته. پس در حقیقت اون چیزی که تذکره گفته با اون چیزی که جامع مقاصد گفته دو تا حرف رو در رو در مقابل هم نیستن. اینا یه چیزایی که عرف مشخص میکنه، ما خواستیم که تطبیق بکنیم حرف عرفو. فقها از این جور کارها دارن، اهل بیت مهران از این جور کارها دارن. اگر دوستان حضور ذهن داشته باشن در بحث کثیر الشک، تو از کثیر الشک بحث وجود داشتن شاخص کثیر الشک چیه؟ شاخص کسی رو شک تو برخی از روایات داریم که خود شاعر گفت آ کسی که سه مرد به پشت سر هم تو نماز شک بکنه، یا در سه نماز پشت سر هم شک بکنه. آقایون فرمودن اینو شاعر نمیخواد تعبدن به ما غالب کنه، این چیزیه که عرف میفهمه این کسی رو شک. شاعر خواسته اون چیز عرفی که معنای عرف رو تطبیق بکنه. این نظریه که برخی از آقایون دارن اینو گفتن که آجان کسی رو شک به روایاتی که فرمودن ستا، اونا تطبیقات عرفی حقیقت هست و این خیلی به کار ما میخواد. اینجا هم شعار مقدس اگر فرموده لم یقدر، خب جناب علامه میخواست بگه لم یقدر یعنی چی، تطبیق بکنه لم یقدر واسه ما. یه عرفیه ها، عرف باید بگه لم یقدر یعنی چی، ولی من فقیه هم میام کمک عرف میگم آقا عرف داره میگه لم یقدر یعنی این. و هازا یستأنس به للحکم فی ما نحن فی. خب این مطلب در مورد سلام در ما نحن فی هم موجب استئناس میشه. خب البته مسئله ما با مسئله یکی نیست، اون در بیع صحیح ما در بیع فاسد و بیع عادی و اینا داریم صحبت میکنیم، ولی خب احتمال قوی نه یک شاخص اینجا وجود داره. ثم ان فی معرفت قیمت المثل مع فرض عدمی اشکال. خب بحث بعد اینه که حالا ما فهمیدیم اعواز یعنی چی، قرار شد هنگام اعواز رجوع کنیم عرف برای ما تعیین بکنه، بگوید که آجان فلان زمان قیمت بدی، عرف بگه الان اعواز قیمت بدی. خب آقا الان میخوایم این کار عملیاتی بکنیم، حالا چرا عملیاتی بکنیم؟ چیزی که نایابه چطورش قیمت گذاری بکنیم؟ چی هم فهمت که آقا جان
تو اینجور موارد در جایی که نایابه یه اشکالی وجود داره، خب آقا وقتی نایابه میشه قیمت گذاش، خب چند تا راهکار وجود داره. دو تا احتمال شیخ رحمت الله علیه میده. یک احتمال اینه که شیخ میفرماید باید زمان کمیابی رو معیار قرار بدن، بگن زمانی که این کالا کمیاب بود چند بود. این یه حالتشه. مثلا در مورد میوه ها این پیش میاد، خب الان یه موقعی که میوه مثلا نایاب، خب اینکه این حساب میکنن موقعی که میوه خیلی کم بود ولی تو بازار گیر میومد، کم گیر میومد، قیمتش چند بود، این حساب میکنن. نه حیثو یه احتمال اینه، حیثو این احتمال اوله. ان العبرت به فرض وجوده و لا فی غایت العزه. ما فرض وجودش در نظر میگیریم، میگیم نایاب نباشه، کمیاب باشه اما خیلی کم گیر میاد، اما خیلی کم گیر میاد. کلفاکد فی اول زمان ها او آخره، مثل اینکه میوه اول موسم و اون میوه آخر که دیگه داره تموم میشه. این اون اولا خب میدونید میوه یه قیمت بالایی داره، اون آخرا که داره تموم میشه یه قیمت بالایی داره، چون کم گیر میاد. خب میگه اون شما میتونید شاخص قرار بدید. حالا در مورد میوه میشه اینطوری گفت، این برای میوه میتونه صادق باشه. او وجود المتوسط. احتمال دوم این که آقا جان شما شاخص رو در نظر بگیرید و سطر اون زمانی که الان نایابه، بگید اون زمانی که زیاد یافت می شد تقریبا چند بود، قیمت زمان وفورش رو در نظر بگیرید. اینم احتمال دوم. خب عزیزان عنایت دارید، زمان خیلی عوض شده، الان تو زمانه ما از بس قیمت ها نوسانات داره، از بس پایین میشه. یه دونه گوجه برای تو دو روز قیمتش ثابت نیست، هی بالا میره پایین میاد، بالا میره پایین میاد. واقعا تعیین اینها کار رو برای کارشناسا انصافا خیلی سخت میکنه. شیخ میفرماید از ظاهر و بر اول، فرماید به نظر من زمان وفورش ملاک نمیتونه باشه، ملاک همان زمان کمیابیشه. خب میگه کمیابی یعنی چی؟ میگه خب شیخ اینجا توضیحاتش خیلی زیباست، خیلی زیباست. میگم اینه تو آیات روایات نیست، اینه تحلیل هاییه که شیخ قشنگ داره از فهم مردم در میاره. فهمت منظور از کمیابی این است که افراد اگر این کالا وجود داشت، اگر این کالا وجود داشت به شکل طبیعی در بازار چند فروش می‌نمود تو حالت کمیابی، تو حالت کمیابی به شکل طبیعی چطور فروش می‌نمود. من مطلب بخونم که از وقت استفاده بکنیم، ضمن من خود رفقا ظرافت‌های کار شیخ رو ببینم. فرماید که لکن مع فرض وجودهی به حیث یرغب فی بیعه و شرائه. ما میگوییم به معیار کمیابیه، اما نه اون کمیابی که فقط مثلا زیر زمین یه بند خدایی پیدا میشه ولا غیر، دیگه اصلا گیر نمیاد تو بازار، این فقط تو خزانه دولت مثلا یکی پیدا میشه. نه اینطوری نه، کمیابی یعنی که بری بگردی سوراخ سنبه های انباری های معظمان که برخی از تجار خیلی بی انصاف احیانا باید بگیم تو کنج انباری های مغازه اینا گیر میاد. خب این حالت رو باید در نظر بگیریم به حیث یرق بفیه بشرعه که اونایی که میخوان تهیه کنن میرن گیرش میارن، بلدن یه جایی میرن پیداش میکنن و مهران بازار روش میچرخه، هنوز بازار روش جریان داره، صفر نشده بازار در موردش. فلا عبرت به فرض وجودی عند من یستغنی عن بیعه به حیث لا یبیعه الا اذا بذل له عوض لا یبذله الراغبون فی هذا الجنس. و ما پس این که بگیم آقا به اندازه کمیابه که اصلا این شخص نمیاد بفروشه، مگه اگرم بخواد بفروشه دیگه فوق‌العاده غیره معقول، فوق‌العاده غیر عادی و خلاف نرمال بازارش قیمت میذاره. آقا مثلا این دیگه کلن نیست، تو زیر زمین خونه یه بند خدایی وجود داره، پولم اصلا برای فروش در نظر نگرفته، نمیخواد با من بازار بیاد بفروشه، نگه داشته اونجا. اگر هم الان بخواد بفروشه، اصرار بکنم بفروشه، یه قیمت فوق العاده مثلا چندین برابر میگه، به نحوی که عقلا نمیان واسه این پول بدن، عقلا با این نمیان پول بدن. البته عقلا نمیان پول بدن یعنی چی؟ بعد عقلا به مقتضا رغبته، مقتضای اون رغبت معمولی که افراد برای خرید کالاها دارن نمیان پول بدن. خب چون پول دادن های افراد برای خرید چند حالت داره، گاهی اوقات اشخاص ناچارن از هر دایت چیزی رو تهیه بکنن، ده برابر قیمت هم بخوای بهش بدی ناچار، مثل که بچهش داره میمیره، برای نجات بچهش باید مثلا فلان دارو رو تهیه بکنه، این دارو بهش ده برابر نیست برابر هم قیمت بگن، ناچار بخری. شیخ میگه اینطوری نه، اینطوری شخص قرار نده. نه، افرادی که مثلا هوس میکنن، مثل ما زندگی خودمون برام نیاز میشه هوس میکنیم مثلا یه دو کیلو سیب میخریم، این رغبت های اینچنینی، افراد با این رغبت های طبیعی نه رو شرط حالت اضطراری، چون رغبت های طبیعی حاضر نمیشن بیان واسه این کالا اینقدر پول بدن. این شاخص نیست، اینو ما قبول نداریم. نه، باید طوری باشه که افراد به شکل طبیعی با اون رغبت های طبیعی که مثلا ثروتمندا بیشتر از فقرا میده میخورن، ثروتمندای این شهر هم دیگه پولشون رو همینطور باد هوا که نمی کنن، خاکستر کنن بدن هوا مثلا گرم ببره، اینطوری که نیست. اون ثروتمندا برای حساب کتابی داره، ثروتمندای خصیص رو نمیگم، ثروتمندایی که با توجه به ثروتشون خرج میکنن، اینها هم یه ضابطهایی دارن دیگه، تا یه حد میاد برای حدودی پول بدن. طرف اگر عاقل باشه نمیاد چون ثروتمند بخواد فقط اینکی بخواد 2 میلیون پول خرج کنه، میگه نمیکنه این کار. میگه این اگر رفت تو بازار گشت این جنس رو پیدا کرد چقدر پول میده؟ این کمیابی این چنینی، نه لو الجع الاجع الى شرائه لغرض آخر بزر ذلك. بله، اگه طرف ناچار بشه برای غرضی دیگر، غرض دیگر یعنی به غیر مقتضا رغبته، یه دونه مقتضا رغبته هم داریم، یعنی این که برای زن و بچه حوض کردن، روی آقای ثروتمندی زن و بچهش حوض کردن مثلا موز بخورن، خب این میشه مقتضا رغبته. غرض آخر مثل اینکه نجات جان بچهش، ناچار به هر حال 20 برابر هم حاضر پول بده. خب بله، اگه کار به اینجا برسه، ملجع بشه به اینکه بیاید و یه چنین مبلغی رو بده، بزن از ذالک، اون وقت پول میده، چاره ای نداره بخاطر بچهش از اینکه این موضوع بخره، چون اگه موضوع نخره بچهش میمیره. اینکه کسی برای نجات جان بچهش ناچار است برای موضوع چقدر پول بده، این شاخص نیست. اینکه یه کسی برای حواسی که کردن که میخوان برای برم موز بخورن، برای این چقدر حاضر پول بده، این همه ایاره. خب شیخ مثال میزنه، کما لب فرز الجمد و فسیف این ده ملک الاراق سمد، آقا وسط تابستون کسی که یخ داره فقط جناب پادشاه عراق، پادشاه عراق تو خزانه شون یخ دارن، فقط ایشون داره. خب بریج از جناب پادشاه، آقای پادشاه به ما مثلا یخ بده، پادشاه میگه من بهت یخ نمیدم، مگه اینکه خب پادشاه مثلا نیازی نداره بفروشه، چرا بده بفروشه؟ مگه اینکه پادشاه بگه که مثلا در مقابلش یه زمینهای خیلی مرغوب بخوای به پادشاه بدی، زمینهای خیلی مرغوب. یه حال شیخ میفهمد الا ان یبذله به ازای اطاق الخیل، اسبای خیلی اصیل، اسبای خیلی گران قیمت، اسبایی که به این راحتی ها میگیر نمیاد، نژادهای خیلی خوب. خب پادشاه بعده رغبت میکنه، کوتاه میاد میگه باش حالا اینو میارزه، اونا رو از شما میخره در مقابل شما ارزونم که برف میده، یا برف به شما میفروشه در مقابل اسبا. اینو خب شیخ میگه این شاخص نیست. فان الراغب فی الجمد فی الاراق، کسی که هوس کرد الان مثلا یه یخ بندازه تو شربت خنک بخوره، خب یه کسی اینطوری، حالت عادی نرمال حواس کرده آقا من الان میخوام یه شربت خنک بخورم، این میخواد پول بده واسه یخ. شما اینو باید در نظر بگیرید. فان الراغب فی الجمد فی الاراغ من حیث انه راغب، کسی که میخواهد یخ داشته باشه در عراق از اون جهت که راغبه، از اون جهت راغب. لا یبذل هذا العوض به ازائه، این نمیاد در مقابل یخ اسبای اصیل بده. خب میگه آقا شربت گرم میخورم، اگه عقلم از دست دادم بخواد به شربت خنک اسب اصیل تحویل بدم، نمیدونم. بله انما یبذله من یحتاج الی لغرض آخر، بله ممکنه کسانی حاضر بشن در مقابل یخ اسب اصیل بدن، اون دیگه معلومه که غرض طبیعی نداره، یه غرض غیر طبیعی داره. مثلا کل اهدا الى سلطان قادم الى العراق، مثلا مثل اینکه یک پادشاهی قرار بیاد مثلا عراق سر بزنه، یه چند روزی مدت سفر سیاسی سفر سیاحتی بکنه، خب ایشون هم میخواد واسه اون پادشاه یه هدیه ببره مثلا تو کشور اون پادشاه، میخواد یه تجارتونه را بندازه، مثلا میخواد اونجا یه مجوزی بگیره برای اینکه واسه پادشاه مثلا ایران یه خوش رقصی کرده باشه، میاید برای پادشاه ایران میخواد شربت خنک تهیه بکنن، خب یخ میخواد از پادشاه عراق حاضر اسب اصیل بده اون یخو بگیره یه شربت خنک تحویل این پادشاه مهمان بکنه که مثلا تو ایران بتونه یه مجوز فلان کارو بگیره. این عقلاییه، این کار کار عقلاییه، ولی این غرض برای خریدن برف یخ یه غرض طبیعی نیست که نوع مردم نداشته باشن. او معالجت مشرف علب حلاق، یه کسی بچهش داره از دنیا میره نیاز به برف یا یخ، یخ نباشه بچهش از دنیا میره، این عقلاییه بیاد اسب اصیل بده و یخ بگیره برای نجات بچهش؟ این عقلایی هست ولی معمول خرید یخ این نیست که بخوان اسب اصیل بدن. و لذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم یقدح فی صدق التعذر، پس اگر کمیابی یخ به حدی رسیده که فقط جناب سلطان عراق تو خزانه یخ دارن، اونام تا اسب اصیل ندن به شما، اسب اصیل نگیرن به شما یخ نمیدن، و این مصداق تعذر هست. ما تو مسئله خامس هم که میگفتیم تعذر اینا، منظور ما این وجود چنین مواردی قادر در تعذر نم تا این جای بحث ما. فکل موجود لا یقده وجوده فی صدق التعذر فلا عبرت فرض وجودهی تقویم اند عدمه، هر موجودی که وجودش در صدق تعذر مانع نیست، یعنی علی رغم وجودش تعذر صدق میکنه، اونو در فرض قیمت گذاری ما در نظر نمیگیریم که حالا قیمتی که میذاریم به حساب اون باشه، اصلا که بگیم هاجان او هم باید مثلا در نظر بگیریم و قیمت بذاریم که نیست، نه خیلی اونا رو ما معیار در نظر نمیگیریم. معیار ما اینه که یه تو انباری های تجار، تو اگه شهر ما 10 تا تاجر داره، تاجر گندم داره، یکی دو نفرشون تو گوشه انباریشون یه مقداری گندم دارن، اونا مثلا چند دارن الان میفروشن، ما اینو در نظر میگیریم قیمت گذاری میکنیم. خب وقت تمام شد دیگه، با اجازه دوستان